بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا مولای یا صاحب العصر و الزمان. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. سلام عزیزان بیننده، خیلی خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ. هر شاکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان منازل شما شدیم، همچون جمعه های گذشته با برنامه آینه تاریخ و برنامه که میدید هر هفته در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه و متکفل سوالات تاریخی شما و پاسخ به اونهاست. همون ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض تبریک داشته باشم. امشب شب میلاد جوانی است به نام حضرت علی اکبر علیه السلام، یکی از شهدا و کربلا و فرزندان وسیرت ائمه، که میدید حضرت علی اکبر فرزند حضرت آقا امام حسین علیه السلام هست و جایگاه خاصی داره و در کشور اسلامی ما یه همچین شب و روزی به روز جوان اختصاص داده شده که خیلی هم جا داره به شما جوانان عزیز تبریک بگه. این مناسبت رو خدمت استاد عزیزمون جناب آقای دکتر جباری هستیم در این برنامه، عرض سلامی داشته باشیم و ان شاء الله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم ورحمت الله، خیلی خوش آمدید، تبریک عرض می‌کنم خدمت.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای قزبانی و همه بینندگان عزیز این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن، و عرض تبریک میلاد مسعود مولامون حضرت علی اکبر سلام الله علیه، این جوان رشید و پاک و مهذب و شجاع و کسی که به هر حال تحت تربیت پدر بزرگواری همچون ابا عبدالله حسین سلام الله علیه تربیت شد و اون رشادت و یاد ماندگار را از خودش به جای گذاشت و همطور که اشاره فرمودید به حق فردا رو به عنوان روز جوان معرفی کرده اند و چقدر خوبه جوانان ما همه به هر حال توجه داشته باشند شخصیت مثل جناب علی اکبر رو الگوی خودشون قرار بدن در این وانفسای فضای جهان در آخر الزمان و این آلودگی هایی که متاسفانه فرهنگ منحط جاهلی غرب جوانها رو بهش آلوده کرده، به اون سمت سوق داده و برای اینکه جوانها خودشون از این لجنزار فساد ناشی از این فرهنگی بیرون بکشن طبعا باید الگو داشته باشن، چه بهتر که برترین الگوها شخصیت های مثل جناب علی اکبر رو به عنوان اسطوره و الگوی خودشون قرار بده انشاءالله.
استاد ما این برنامه خب متکفل سوالات تاریخی هست و خب از تاریخ الحمدلله هم در تاریخ که یک بخشی از تخصص شماست و ما در این خصوص صحبت مبلده، شما در اخلاق همه مطلع هستن، در اخلاق چه در فقه در مسائل مختلف دین الحمدلله مسلط هستید. یه همچین شبی که شب جوان و روز جوان هست ما زیادم شنیدیم در مورد اینکه در لشکر حضرت عباساله حضرت امام عصر عجل الله تعالی در زمان ظهور خیلی ها جوان هستند و این خیلی خودش خوب هست. حالا کاش که یه برنامه‌ای بشه در این خصوص حتی صحبت کرد برای جوانان و نقش جوانان در لشکر حضرت امام عصر. منتها خب امشب شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست و اینها یک بخشی از این مباحث طبیعتاً به تاریخ برمیگرده و بحث جایگاه ایشون، ویژگی‌های خاصی که ایشون داشت و این مسائل رو اگر صلاح می‌دونید در این خصوص برام صحبت بفرمایید به عنوان اولین بخشی که در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم اگر بخوایم همه به خصوص جوان‌های ما جناب علی اکبر سلام الله علیه رو الگو قرار بدهند طبیعتاً باید بشناسند که که بوده، چه بوده، چه رفتاری داشته، چه خصلت‌هایی داشته و این رو باید به تعبیر بیرون کشید از دل گزارش‌های تاریخی استنباط کرد و این از این باب هست که شخصیت مثل جناب علی اکبر و اون توصیف هایی که دربارش آمده، زیارت معثور دربارش آمده، عزیزان مستحضر زیارت معثور یعنی زیارت اثری، زیارتی که از معصوم رسیده درباره کسی در میان امامزاده ها جناب علی اکبر از اون امامزاده هاییست که از طریق امام صادق سلام الله علیه برای او زیارت خاص رسید. در کتاب ارزشمند و معتبر و کهن مانند کامل زیارات این زیارت آمده و نکاتی در اون زیارت هست. و خب دیگر امامزاده های مثل جناب ابوالفضل العباس
سلام
الله علیه زیارت معصوم آمده یا حضرت معصوم سلام الله علیه ها بنابر اون روایت از امام رضا علیه السلام. به هر حال چنین شخصیتی قاعدتاً باید گزارش ها درباره دوره حیاتی زیاد به دست ما میرسید، هرچند دوره حیاتش هم خیلی طولانی نبوده. عزیزان شاید سوال براتون باشد که سن جناب علی اکبر چقدر بود در هنگام حادثه کربلا؟ یک اختلافی در این باب وجود دارد، اما اون چه که از متون کهن استفاده میشه اجمالا گفتن که در زمان عثمان متولد شد، خلافت عثمان. و برخی از محققین گفتن که خب اگر این باشد عثمان تا اواخر سال 35 هجری خلافت داشت، در 18 ذوالحجه سال 35 هجری مضروب شد و به هر حال کشتنش. قدر متقن دیگه سال 35 میشه، بعضی جلوتر گفتن 33 گفتن، بعضی 34 گفتن. اگر همون سال 35 هم باشد طبیعتا در حادثه کربلا که آغاز سال 61 هجری چیز حدود 26 سال باید داشته باشد دیگه، یعنی هر حال از 35 تا سال 61 حدود 26 سال تقریبا قدر متعقل، که بعضی خب بالاتر از اینم گفتن 27 28 سال. خب این سن زیادی نیست،
قرار نهایتا زیر 30 ساله دیگه.
بله زیر 30 سال و یک جوانی با این سن به خصوص در دوره‌ای که یک
معاصر
ماهیست تحت تلالو پدری مانند ابا عبدالله یا عموی مانند امام حسن سلام الله علیه ما، طبیعتا خب نگاه ها به سمت پدر هست، به سمت امام حسن سلام الله علیه هست. در این حال اون چند گزارشی هم که در متن تاریخ آمده خیلی بلنده، بزرگه، اون شخصیت، اون ویژگی های کلی شخصیت رو برای ما در واقع به تصویر میکشه، ترسیم میکنه. از همون ها میشه فهمید که یک شخصیت خاص بوده جناب علی اکبر و تالی تل به اسمت بوده از جهت رفتار. من دو سه تا نقل رو در این باره مستندن
استفاده
میخوانم و استفاده که از این نقل ها میشه داشت. یکیش همون چیزیست که معروف در گزارش های تاریخی وجود دارد که وقتی که عازم میدان خاص بشه ابا عبدالله سلام الله علیه جمله رو فرمود، در چند متن هست، در لحوف ابن طاووس هست، مصیر الاحزان هست، جلوتر در فتوح ابن عصم هست، من از فتوح نقل کردم جلد 5 صفحه 114. ثم تقدم من بعده علی ابن الحسین ابن علی رضی الله عنه، بعد از اینکه اصحاب شهادت که به شهادت رسیدند، اصحاب نگذاشتند که تا اونها زنده هستن کسی از اهل بیت از بنی هاشم برن به میدان، و اولین فردی که از بنی هاشم رفت به میدان جناب علی اکبر هست که خود این نماد غیرت هست. یعنی به هر حال در میان این کسایی که بودن از بنی هاشم این جلوتر از همه اظهار آمادگی میکنه و امام حسین سلام الله علیه مانع نمیشه. حرف زیاد میشه زد در اینجا که در همین صحنه که به هر حال این پیشگام میشه برای خیر، پس طبق الخیرات در این خیر کثیر و عظیم مثل شهادت، جهاد، ایثار در راه خدا، جان فدا کردن برای امام عصر خودش، جدای از اینکه ابا عبدالله پدرش بود امام زمانش بود، اینکه پیش قدم بشه، پیشگام بشه. امام حسین هم نمیگه حالا تو فعلا باش دیگران برن تا بعد، نه، جلوتر از همه محبوب ترین از این بنی هاشم رو در کنار حال حضرت عباس ولی علی اکبر جایگاه خاصی دارد، این رو میفرسته. بعد فتقدم نحو القوم، رفت امام حسین اذن رفت، و رفع الحسین شیبته نحو السماء، ابا عبدالله محاسن سفیدش رو به آسمان کرد و فرمود و قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، خدای تو شاهد باش بر این قوم که فقط برز علیهم غلامون اشبه القوم خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. یک جوانی داره قرآن، جمعن جوان هست، جوانی رفت به سمت این قوم که شبیه ترین مردم، اشبه الناس بود، شبیه ترین مردم از جهت، از سه جهت، من روی این میخوام تأکید بکنم، از جهت خلق یعنی اصلا اون خلق، خلقت یعنی جهات ظاهری رو میگم، ویژگی های ظاهری، و خب این که دست خود انسان نیست، امر غیر اختیاری است، غیر اکتسابی است، و به هر حال این زیبایی رو خدا به او داده، شبیه پیامبره، یک. و منتها دوم خلق، خلق اون ویژگی های باطنی است، مهم این هست، خلقن و خلقن، اینه که منشأ مدح میشه، منشأ ثنا میشه، منشأ میشه که انسان به هر حال یک فضیلتی برای کسی قائل بشود. پس پیدا از جهت اخلاق شبیه ترین مردم، خب این سخن، سخن یک معصوم هست، سخن ابا عبدالله، به گزاف سخن نمیگه که حالشون بچه‌م بذاره علکی تعریفش بکنم. سخن امام عین حقه، کسی که از جهت ظاهر و از جهت باطن و از جهت و منطقاً، از جهت سخن گفتن
خیلی جالبه
و منطقاً، منطقاً عرض می‌کنم که نطق و سخن گفتن، نه اینکه حالا کیفیت اداء کلماتش شبیه بید. اونم ممکنه باشد، اما
یه بخش کوچیکش اینه،
بله، از جهت محتوای سخن، سخن از روی حکمت گفتن، سخنش جز به حق نباشد، به گزاف نباشد، همه اینها رو این عبارت منطقا شامل میشه. خب امام معصوم درباره کسی این سه وصف رو بیاره، این دیگه تادیتل و اسمته، این دیگه معصومه، منطقا معصوم نه از جنس اسمت امام، امام یک اسمت خاصی دارد که اسمت اکتساب و موهبتی خداوند عطا میکند، اقتضای امامته، اما به جرأت میتوان گفت با توجه به اینها، اگر امام سجاد سلام الله علیه نبود و به شهادت میرسید و امام علی و علی اکبر باقی میماند، طبیعتاً امامت به اون میرسید، این صلاحیت امامت رو داشت جناب علی اکبر. بعد دیگه چون خیلی سخت بود این صحنه که ابا عبدالله چنین شخصی رو میفرسته به میدان، اون فرمود نفرین میکنه در دنبال، فمنعهم برکات الارض فان متعتهم الى حين ففرقهم فرقن وقتعهم قطعن، تا آخر که بعد نفرین به عمر سعد میکند که ثم صاح الحسین به عمر ابن سعد مالک قطع الله رحمک ولا بارک لک فی امرک، خداوند نسل تو رو قطع بکند، که به هر حال با شهادت رسیدن علی اکبر میخوای نسل من رو قطع بکنی، هرچند نسل ابی عبدالله سلام الله علیه قطع نشد از طریق امام سجاد به حکمت الهی ادامه پیدا کرد، اما به هر حال از طریق جناب علی اکبر. منتها حالا یه بحث دیگه است که باید حالا اشاره بکنم که امام حسین نفرین کرد به عمر سعد که تو خواستی چنین بکنید، اما نسل ابی عبدالله از طریق جناب علی اکبر ادامه پیدا کرده، منتها در تاریخ ما خیلی اطلاع نداریم چرا، یعنی گاهی سوال میشه آیا جناب علی اکبر ازدواج کرده بود، صاحب فرزند بود یا خیر، بله، از نقل های تاریخی و از متهمت متن زیارتی که اشاره کردم که در کامل زیارات آمده، از اونجا استفاده میشه که جناب علی اکبر ازدواج کرده بود، امام صادق سلام الله علیه در اون زیارت تعبیرش اینه صلی الله علیک و علا عطرتک و اهل بیتک و آبائک و ابنائک، زیارت متن زیارت رسیدت معصومه، یعنی پس پیداست ابنا داشته، نه فقط ابن یا ابنائک، دو بیش از دو پسر بوده که صدق ابنا میکنه. خداوند درود بفرسته بر تو، بر عطرت، وقتی عطرت گفته میشه یعنی ذریه، یعنی اهل خاندان، هم همسر شامل میشه و هم فرزندان شامل میشه، خانواده و ذریه رو شامل میشه، هم از اون تعبیر برمیاد که صاحب همسر بوده، صاحب فرزند بوده، و اهل بیتک و آبائک و ابنائک و امهاتک الاخیار تا آخر، و همطور کنیه ابوالحسن گفتن برای علی اکبر، کنیهش ابوالحسن گفتن، ولی ظاهرین کنیه این است که فرزندی به نام حسن باید داشته بوده باشد. یک روایتی هم از امام رضا سلام الله علیه آمده، این روایت در کتاب شریف کافی هست، جلد 5 صفحه 361، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی صحابی برجسته امام رضا علیه السلام از اون حضرت سوالی میکنه، سوال فقهی میکنه، حالا عرض نمیکنم متن سوال رو دیگه، در پاسخ امام یا امام رضا علیه السلام از پاسخش برمیاد که جناب علی اکبر با یک کنیزی ازدواج کرده بود با ام ولدی، چون کنیز وقتی که صاحب فرزند میشه ام ولد میشه، و بعد از شهادت جناب علی اکبر امام سجاد با او ازدواج کرده با اون کنیز. از اون روایت صریح روایت امام رضا علیه السلام این برمیاد که نشون میده که پس حداقل متفقن بر اساس این روایت با یک کنیز ازدواج کرده بود، و اینها همه نشون میده که به هر حال صاحب، و میخوام از بکنم که نسل ابا عبدالله سلام الله علیه قطع نشد از طریق جناب علی اکبر با شهادتش، اما دیگه تاریخ با ما دیگه خبر نمیده نواده ها چه بودند و اینا، شاید به هر حال بودند یا نبودند. این یک نکته. مسئله
نکته مهمش هم که فرمودید، چون در عصر حضور امامان، چون امام حسن، امام حسین و حضرت امام سجاد، آن نور اینها دیگه بالاخره بیشتر توجه ها به این سه بزرگوار بوده در حیات.
بله، عرض میکنم که این یک نکته. یک خصلت دیگر، پس بخوایم جوانها الگو بگیرن از این شخصیت، یک الگون که حتی امکان خودشون شبیه پیامبر کنن مثل جناب علی اکبر. ببینیم پیامبر چگونه بودن از جهت
همین تأثیر ایشون به پیامبر خودشون.
بله، خلقن از جهت خلق و منطق، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اکرم گل سرسبد هستی است و بهترین الگوست. نکته دوم مسئله غیرت هست. نشود که غیرت یک واژه‌ای است که یک عرض عریضی داره، یک محدوده وسیع از معنا رو شامل میشه. تا میگیم غیرت، ذهن میاد به سمت غیرت نسبت به ناموس، این یک مصداق بارز غیرت هست. اما یک مصداق دیگر غیرت، غیرت ورزی نسبت به حق هست، نسبت به دین هست، نسبت به امام عصر هست، امام زمان هست. و از جمله شواهد غیرت جناب علی اکبر جریان امان دشمن به علی اکبر هست در روز عاشورا. امان چرا؟ چرا به علی اکبر امان دادن؟ جریانش خب مشخصه.
یا امانی هم به حضرت ابوالفضل علیه السلام بوده دیگه.
بله، اون شمر عصر تاسوعا آمد مطرح کرد به اعتبار اینکه مثلا ام البنین هم قبیله ای شمر بود. اما روز عاشورا در نقلی که در شرح الاخبار من دیدم، جلد سوم شرح الاخبار قاضی نعمان تمیمی مغربی صفحه 152، اونجا نقل میکنم: و جعل اصحاب عمر بن سعد ینادونهم فی الجواز الیهم حتی انهم نادوا علی ابن الحسین علیه السلام. ندا دادن به جناب علی ابن الحسین که قالوا له ان لك قرابه من امیر المؤمنین، گفتن تو یک قرابت و نزدیکی قوم خیشی با امیر المؤمنین، یعنی یعنون یزید اللعین، منظورشون به یزید بود، تو با یزید یک قرابتی داری. قرابت چه بود؟ عزیزان بیننده مستحضر، مادر جناب علی اکبر خب لیلا بود، این بانوی بزرگوار. لیلا دختر میمونه بود، میمونه مادر جناب لیلا بود که دختر ابو سفیانه. میمونه دختر ابو سفیانه، میمونه خب بانوی معتقد متدینه بود، با ابو مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی ازدواج کرد. ابو مره ابن عروت ابن مسعود. عروت ابن مسعود ثقفی یک شخصیت برجسته‌ای در طائف بود، از قوم ثقیف بود،
از اصحاب حساب می‌شد،
از اصحاب و آمد خدمت پیامبر در سال نهم که به هر حال بعد از فتح مکه بود و اینها، و طائفیان وفد طائف کم کم اومدن برای اسلام، تا جلوتر از همه این عروت ابن مسعود آمد. عروت ابن مسعود اونچنان برجسته است در میان اهل مکه و طائف و اینها، اون آیه شریف سوره زخرف: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بهانه می آوردن مشرکان قریش که چرا این قرآن رو بر یکی از دو نفر عظیم، فرد عظیم، دو رجل عظیم دو تا قریه نازل نشده، بر محمدی نازل شده که خیلی پولدار نیست. منظورش از اون رجلین، یکیش ولید ابن مغیره بود در مکه، اون پدر خالد ابن ولید، ولید ابن مغیره فرد شاخصی بود و برجسته، و به هر حال که الان سوره مدثر در شأن اون نازل شد، آدم رذلی بود که نسبت سحر داد به پیامبر. دومی هم میگفتن من القریتین، یه قریه یعنی مکه، دیگری طائف. در طائف همین عروت ابن مسعود ثقفی شخصیت برجسته‌ای بود و به هر حال شاخص بود، لذا اینها میگفتن چرا بر اینها قرآن نازل نشده. و این سال نهم آمد به مدینه همراه برادرش اسلام آورد، در حال که طائفیان هنوز مسلمان نشده بودند. برگشت در اونجا اظهار اسلام کرد، اونها کشتنش.
عجب.
کسی تیر زد به قلب این و به شهادت رسید و وصیت کرد منو کنار شهدای اصحاب پیامبر دفن بکنید. این عروه بن مسعود چنین شخصیتی است. فرزند او ابو مره این ازدواج میکنه با دختر ابو سفیان میمونه و
فرزند این شهید،
فرزند این شهید
در واقع با میمونه ازدواج
میکنه و حاصلش این جناب لیلا میشه
که مادر حضرت علی.
بله، بنابراین عرض کنم که یزید در واقع میشه
یک جورایی میشه پسر دایی
میشه، پسر دایی میشه با جناب لیلا. و از این جهت گفتن که تو قرابتی با امیرالمؤمنین به زعم خودشون یزید داری. یریدون ان میمونه بنت ابی سفیان جدته لامه ام لیلا بنت مره و امها میمونه بنت ابی سفیان بهش گفتن که بعد یک بار گفتن فان شئت آمناک و سرت علی الدنیا، اگه بخوای امان بهت بدیم و دیگه دنیا برو به سمت دنیا و دنیادار میشی، دنیا به تو روی میاره،
سرت علی الدنیا که زنده میمونی دیگه،
زنده میمونی و بالاخره یزید بهت عنایت میکنه چون اومدی پشت به حسین کردی اینها. قال لهم علی علیه السلام، جواب علی اکبر، قرابت رسول الله صلی الله علیه و آله احق ان ترعى. آدم جاهل منو بیان به قرابت با ابو سفیان و یزید و اینها افتخار بکنم، من به قرابتم با پیامبر این سزاوارتر است که رعایت بشه، توجه بهش بشه. من افتخارم به این طرفه که از طرف پدر من قرابت با پیامبر دارم. و این جمله مهم کوتاهی، قرابت رسول الله احق ان ترعا، این سزاوارتر است بهش توجه بشه. ثم حمل فیهم، بعد حمله کرد به دل سپاه و هو یقول شعرا، در واقع در تتمه اون جمله که قرابت پیامبر برتر است که رعایت بشه خودشو معرفی کرد. انا معرفی نکرد به سمت ابو سفیان، بلکه انا علی ابن الحسین ابن علی، انا و بیت الله اولا بالنبی، من علی فرزند حسین ابن علی هستم، من و قسم به خانه خدا اولا به نبی، به سزاوارترین به صلاح انتصاب به پیامبر صلی الله علیه و آله. اضربكم بالسيف احمی عن ابی، با شمشیر شما رو مورد حمله و ضربت قرار میدم و از پدرم دفاع میکنم. تالله لا يحكم في ابن الدعي، قسم به خدا من اجازه نمیدم بر ما حکومت بکند فرزند زنازاده و به هر حال فرد نامشروع، یعنی عبیدالله ابن زیاد منظورش اینجا، فی ابن الدعی، ضرب غلام هاشمی قرشی، که در ادامهش در شرح الاخبار میگه ابن الدعی یعنی عبیدالله ابن زیاد اللعین. نمی یک نمونه از مصداق غیرت ورزی جناب علی اکبر. و یک نمونه دیگه، یک خصلت دیگر، بحث حق محوری خیلی مهم هست. ما عرض کنم که
پس محور اول اون بحث خلق و خلق و منطق بود که
بود. بله.
بالاخره به خصوص خلق و منطق رو با جواب
شباهت به رسول خدا صلی الله علیه و آله
به عنوان الگو برداری استفاده. بله. کنن خیلی راحت.
غیرت ورزی،
بحث دو غیوری و غیرت حضرت و بله. بحث سوم که الان
بله. بحث سوم حق محوری،
بحث حق محوری.
بله، در حق محوری یک مسئله بسیار مهمی است که ما تکلیفمون کاملا مشخصه. چه جوانهای عزیز که همه مؤمنان تکلیف مشخصه، تکلیف این است که ببینیم حق کدوم طرفه، الله کدوم طرفه، اون جایی که بوی خدا بیشتر میاد به اون سمت، حب فی الله بغض فی الله، دوستی بر محور خدا، دشمنی بر محور خدا. انسان قش میکنه به سمت اونجای قش بکند که بوی خدا میاد، حب محبت میخواد بورزه به اون سمت. اگر تا دید که به نحو این سخن، این اخلاق، این رفتار، این فرد، این گروه، این فکر یه مدار داره دور میشه از خدا، بوی خدا ازش نمیاد، بعد کناره بگیره از اون. این حق محوری از اون گفتگوی بین جناب علی اکبر و ابا عبدالله سلام الله علیه برمیاد در مسیر کربلا. وقتی که رسیدن به منزل قصر بنی مقاتل و در اونجا آب برداشتند و استراحتی کردند و اینها، ثم لما کان فی آخر اللیل امر فتیانه بالاستقاء من الماء، امام حسین در منزل در آخر شب به جوانها و اینها فرمود که آب بردارید، و ثم امر بالرحیل، دستور حرکت داد، فرتحل من قصر بنی مقاتل، از اونجا حضرت حرکت کرد. فقال عقبه ابن سمعان، یا سمعان بعضی گفتند، این عقبت ابن سمعان غلام بود، غلام رباب یا حالا درستش رباب، همسر ابو عبدالله علیه السلام، که یکی از بازماندگان کربلاست و از گزارشگران کربلاست. این نقل کرده عقبت ابن سمعان میگه سرنا معه ساعتا فخفق، یه مقدار حرکت کردیم، امام حسین یه مقدار حالت چرت بهشون دست داد و هم علی ظهر فرسه، بر روی اسب، از حالت برحال خستگی و اینها حالت چرت بعد خفقتا، ثم انتبه بعد بیدار شد حضرت و هو یقول، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و الحمدلله رب العالم، دو سه بار اون رو تکرار کرد، انا لله و انا الیه راجعون رو تکرار کرد و این حمد الهی رو. فاقبل الیه ابنه علی ابن الحسین علیه السلام، گویا ما علی اکبر کنار ابا عبدالله بود، دید این صحنه رو به اصطلاح رو کرده شد. بله، فاقبل الیه ابنه علی ابن الحسین علیه السلام علی فرس بر روی اسب نشسته بود و گفت ممه حمدت الله و استرجعت، پدرم از چه جهت این انا لله و انا الیه راجعون حمد و بر زمان جاری کردیم. حضرت فرمود که یا بنی انی خفقت و خفقتا، از میکنم که یک در حالت خواب یک فارسی رو، یک سواری رو دیدم که داره با ما حرکت میکنه و میگه و هو یقول القوم یسیرون و المنایا تسیر الیهم، این قوم این گروه دارن حرکت میکنن، مرگ هم با اینها داره حرکت میکنه همراه اینها میاد. فعلمت انها انفسنا نعیت الینا، من فهمیدم که به هر حال مرگ بر ما محقق شده، منجز شده، مقدر شده. خب جناب علی اکبر اینجا چه بگه؟ واکنشش نشون بده اون بحث حق محوری رو. عرض کرد که یا ابت لا اراک الله سوءا، خداوند بدی به تو نشان ندهد، بد نبینی، به تعبیر ما بد نبینی بابا جان. الستنا علی الحق، یک کلمه، آیا ما بر مسیر حق نیستیم؟ قال بلا والذی الیه مرجع العباد، بله قسم به اون کسی که سرنوشت بندگان به سوی اوز. علی اکبر جواب داد فإننا اذن لا نبالی ان نموت محقین، دیگه از مرگ چه باکی داریم، وقتی که ما بر حق باشیم دیگه مرگ چه باکی. یعنی بحث این که محور فقط حق است، این که ما محق باشیم، حالا مردم هر چی میخوان بگن، حتی اگر مردم بیان ما رو بکشن. امروز گاهی ما بر اثر احیانا ملامت ها حالا تو مسیر حق حالا میریم، یک مؤمنی متدینی، خانم متدینی در جای طبق تکلیفش عمل میکنه، به هر حال محجب است، متدین، آقای تو محل کارش، همسال اینها، مورد از میکنم که احیانا شماتت و یا به هر حال تمسخر دیگرانی قرار میگیره و اینجا باید چه کنه؟ باید هی خودخوری بکنه و ناراحت بشه؟ باید خوشحال باشه به اینکه در مسیر حق مورد تمسخر، مورد استهزا، مورد شماتت و ملامت دیگران قرار گرفته. همین که میدونم بر حق هستم، اذن لا نبالی حتی اگر ما موت سراغمون بیاد. امام حسین که این روز شنید از علی اکبر، فرمود جزاک الله من ولد خیر ما جزا ولدن ان والده، خداوند به تو بهترین جزا و پاداشی رو بده که به یک فرزندی از جانب پدر خداوند اون پاداش رو میده، به تو چنین پاداشی خداوند عطا بکنه. امام حسین خیلی خوشش اومد از این موضع صریح جناب علی اکبر و چنین دعایی رو کرد. اینم نکته دیگری که به هر حال برای ما خیلی درسه. محور و ملاک، تنها ملاک فقط باید به هر حال حق باشه و بر اساس حق هم باره حرکت بکنیم. و حالا آخرین نکته که در این قسمت عرض میکنم این هست که این آیه شریفه رو همواره به خاطر داشته باشیم. والوزن یوم اذن الحق، در روز قیامت وزن یعنی وسیله سنجش،
در واقع میزان،
میزان فقط حق، هر مقدار هر چی از حق به همراه داشته باشد اونو میذارن عرضه بر اون حق میکنن، بر اون میزان میکنن، ببینن که چقدر ثقلت یا خفت، هر کم که ثقیل هست یا خفیف هست اون ترازوی است.
خیلی ممنون جناب جباری عزیز. ما حالا خود های بحث، من حتی در قرآن کریم نمونش هم داریم که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیهم السلام که بحث میکنه اونجا که حضرت ابراهیم میاد و حضرت اسماعیل میگن یه همچین چیزی ده، حضرت اسماعیل هم دقیقا هم موقفش همینه و قرآن رو ستایش میکنه.
این یا عبت فرماتو من ستجدن انشاءالله من شاکرین
و چه روحیه ای اونجا حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم داد. همین رو میده حضرت علی اکبر علیه السلام باز نسبت به پدر بزرگوارش حضرت امام حسین علیه السلام داره و خودش رو نشون میده، ثابت میکنه برای پدر بزرگوار. انشاءالله که ممنونیم از شما، به هر حال انشاءالله برای بیننده ها مفید باشه این مباحث. حالا قبل از که بریم میان برنامه، دوستان من یادآوری کردم، من اول برنامه فراموش کردم، ما یه سامنه ای را انداختیم در شبکه حضرت ولی عصر از 30015 بینندگان عزیز، اگر عدد 313 رو به این سامانه ارسال کنن عضو کانال شبکه میشن و میتونن آخرین اطلاعات و اخبار شبکه رو به دست بیارن. ضمن اینکه اگر سوالی، مطلبی، چیزی در مورد برنامه خاصی دارید و یا برنامه خاصی میتونه پاسخگوی اون سوال باشه یا شخص خاصی، نام برنامه رو ابتدای پیامتون بذارید و بعد مطلبتون رو بگید، ما میتونیم در اون برنامه انشاءالله این بحث رو پیگیری کنیم. پل ارتباطی برقرار هست با شما عزیزان، میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو به صورت زنده هم از محضر جناب آقای دکتر جباری بپرسید و انشاءالله پاسخگو خواهند بود. میام برنامه ببینیم و برگردیم خدمت شما.
آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا شد مولای مسیحا ابا صالح عشیره تاها به شب دل اهل آن میتابه مهر سامرا میخونن آسمونا
سلام شد وجه الله ویدا ماه روشن هدایت دلها قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشت شکوفا شد وجه الله ویدا ماه روشن هدایت دلها قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشت شکوفا
السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان ادرکنا 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 یا مولانا یا امام زمان. خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. همچنان در شب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام در خدمت جناب دکتر جباری هستیم و قبل از میان برنامه در این خصوص با استاد صحبت کردیم. خیلی مطالب خوبی ارائه کردید، خیلی ممنون جناب دکتر جباری عزیز. حالا یاد آمد در مورد خود جوانان، یک جایی میام میخوندم شخصیت هایی که الگوهای خیلی مناسبی هستن برای جوانان. ما خیلی از پیامبران و ائمه رو داریم که اصلا در سن جوانی به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن، که اینها همه قابل الگو شدن هستن برای جوانان، به خصوص حضرت علی اکبر. در کنار اینها واقعا خودش هم یک نور و یک ماه تابانیست در کنار اون خورشیدها. حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری پدر بزرگوار آقا امام عصر، همه در سن جوانی به شهادت رسیدن. نکته خاصی رو می‌خواستید بفهمید در مورد حضرت علی اکبر از شما بشنویم، بعد ان شاء الله بقیه مباحث رو.
نکته آخر رو حالا از اون محورهایی که عرض می‌کردم درباره جناب علی اکبر، یک وصف دیگر هم میشه از حالا گزارش که خواهم خواند استفاده کرد، مثل اجداد طاهرینش، مثل ابو عبدالله، مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه، خود پیامبر اکرم امام حسن، مسئله گشاده دستی، انفاق، این که به هر حال دستشون برای
همیشه برای خیر
باز بود، برای دیگران باز بود، دست به خیر بودن،
این خصوصیتیست که اصلا در بنی هاشم همیشه بوده و بارز است. بوده.
و خب این گزارش هست که راجع به ابو عبدالله سلام الله علیه که وقتی که به شهادت رسید، فکر میکنم عرض کردم در همین برنامه هم که بر پشت مطهر ابو عبدالله علیه السلام جای بند مشک رو مشاهده کردن بعد شهادتش، از امام سجاد پرسیدن، فرمود که این آثار اون بند به صلاح
اون کیسه هاییست که شب بر دوش
شبها بر دوش میکنی که اینو خوندیم
نیازمندان بعدش
رو. اشعاری رو ابوالفرج اصفهانی نقل کرده. خب ابوالفرج اصفهانی از مورخان قرن چهارم هست، آثاری داشته و از مهمترین آثارش مقاتل طالبیین و الاغانی هست. در مقاتل طالبیین از اسمش پیداست درباره قیامهای علویان، فرزندان ابو طالب، در واقع طالبیان علویان در هر زمان قیامهای کردن. در ذیل حادثه کربلا درباره جناب علی اکبر در صفحه 53 مقاتل طالبیین اومده که انها له الابیات قیلت فی علی ابن الحسین الاکبر، این شعرها گفته شده درباره علی اکبر. خب تا قرن چهارم چنین شعری گفته شده و جناب ابوالفرج اصفهان نقل میکنه، نشون میده که شهره به این بوده جناب علی اکبر که درباره این خصلتش شعر گفته شده. حالا قائل شعر رو دیگه ذکر نمی‌کنم، یه قیلت فی علی ابن الحسین، و بالاخره منبعی متقدم از قرن چهارم مقاتل طالبیین مطرحه. به اصطلاح آغازش اینو من ترجمهش می‌کنم که لم ترعین و نظرت مثله من محتف یمشی و من ناعل، تا ادامه یغلی نعی اللحم حتی اذا، ادامه ترجمهش این هست: هیچ چشم بینایی در میان جمیع افراد بشر، خواه از میان پابرهنگان یا کفش پوشان، کسی را ندیده است که قبل از آمدن مهمان غذایش را آماده سازد و عادتش چنین باشد. یعنی اینقدر دست به ده بود، دست به خیر بود که منتظر میشه مهمان بیاد بعد غذا آماده کنه، میشه غذاش آماده بود برای اون سائل و نیازمند و اینها، و عادتش چنین باشد که آشکارا و کریمانه آتش برافروزد برای طبخ غذا، که فقیر بیچاره و هم کسی که خانواده ندارد و تنهاست و قدرت برافروختن آتش و تهیه غذا ندارند، آتش را ببینند و از غذا بهرمند گردند. مقصود من پسر اعنی ابن لیلا و دستدن ندا، مقصودم پسر لیلاست، صاحب جود و خیر و بخشش. مقصودم پسر لیلاست، زنی پاچ گوهر و گرانمایه و شریف. این هم داره جناب لیلا رو مدح میکنه این شاعر، و هم فرزند جناب علی اکبر رو، و میگه او یعنی لیلا کسیست که دنیا را بر دین بر نمیگزیند و حق را به باطل نمیفروشد. و عرض میکنم که البته این لا یؤثر الدنیا علی دینه ناظر به خود علی اکبر هست. لیلا رو در اون بیت قبلی مدح میکنم، اما در اینجا خود علی اکبرشون لا یؤثر و مذکر هست یه نظام برمیگرد علی اکبر. الدنیا علی دینه و لا یبیع الحق بالباطل، و حق را به باطل نمیفروشد. اینو خواستم به هر حال استفاده بکنم با وجود قلت گزارش ها درباره جناب علی اکبر، اما همین ها مختنمه که در متون کهن به هر حال آمده و از هر یک خصلت هایی از خصلت های اخلاقی بزرگوار استفاده میشه.
استاد الان که شما این مطلب فرمودید، دو سه هفته ای هست یه سوالی به دست ما رسیده بود، حالا من سوالایی که مال امروز هست و باید مقدم بدونم یه سریش مناسبتیه، ولی خب چون این بحث به اینجا رسید یه سوالی هم شده بود، حالا نه دوستمون که این سوال رو مطرح کرده براش این قضیه سخت بوده که حالا شاید برداشت خودشه یا جایی شنیده، ما میخوایم شما تعمیم فرمایید. بحث این که مثلا ایشون اینجوری گفته، گفته قرآن میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چجوریه که در روایت هست از امام حسن، در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام که دوبار تمام اموالش رو بخشیده در راه خدا و اینها، حالا ایشون شاید این تعبیر تو ذهنش اومده خب اینجوری باشه دیگه، خودش رو به تهلکه اون اینها انداخته، اینا میتونید برام توضیح بدید؟ درشون بحث بخشش و اینها بود.
بله بله، سوال خوبی است. من اتفاقاً اون متن ارشاد که این به صلاح ادعایی که در این سوال شده رو رفتم پیدا کردم در تاریخ الخلفاء سیوطی صفحه 208 هست، در تاریخ یعقوبی هست، هم در متون متقدم تاریخ یعقوبی هم متون متأخر تاریخ الخلفاء سیوطی، و این مشهور درباره امام حسن این تعبیر که اخرج الحسن من ماله لله مرتين، دو بار امام حسن از مالش خارج شد، خالی شد در راه خدا دو بار، و قاسم لله ماله ثلاث مرات، سه بار هم مالش رو تقسیم کرد، نصف نصف 50-50 تقسیم کرد. اون وقت شاید همین قسمتی مدار ایجاد پرسش کرده، حتی انهو یعنی از دو جهت شبه ایجاد میشه، حتی انهو کانو یعطی نعلا و یمسکو نعلا، یعنی در قد به سویه تقسیم کرد، 50% مالش نصفشو داد که از نعلین دو لنگ کفش یکیشو داد یکیشو نگه داشت.
یه قد تعبیر بکنن به این چیز که بلخواهی کردن تا این حد، یعنی
تا این حد، و یعطی خفن و یمسکو خفن، یک چکمه رو داد یکی رو نگه داشت که از دو جهت سوال ایجاد میشه. یکی همون که اشاره فرمودید که آیا این مخالف قرآن نیست، چون خود قرآن عرض کنم که به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محظورا،
اونقدر بده که دیگه دست خالی باشه،
دست خالی بشه، یعنی دست به گردن دست بسته باشه، هیچ هم هیچ پرداخت نکنی، بلکه حالت والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، سوره فرقان، و کان بین ذلک قواما، حالت اعتدال رو. وقت آیا این که امام حسن دو بار کل مالشو بده، سه بار نصفشو بده، آیا این با این اصل قرآنی سازگاری دارد یا خیر؟ عرض میکنم که خیر، با این توضیحی که اشاره میکنم. این که اولا امام حسن علیه السلام معصومه، طبیعتا اگر این کار انجام داده است به گونه ای انجام داده که با اصول قرآنی و سنت نبوی ناسازگار نباشد، یعنی سازگار باشد، این یک نکته با من اصل مسلم. نکته دوم این که کل اموالشو داد معناش این است که کل لوازم خونه و مایحتاج همه رو داد، این که مشخصه، یعنی ما در فهم سیره، فهم روایات بعد اون طبیعت رو، اون عقل رو دخالت بدیم در این کار. این که کل اموال رو داد یعنی اموال مثلا منقول رو، نه اموال غیر، مثل خانه‌شو مثلا حضرت داده اومده خودش تو کوچه نشسته، قطعا اینطور نیست، یعنی این دیگه با توجه به طبیعت حال استفاده میشه. در واقع میخواد بگه که امام یک مال کثیر رو در راه خدا داد و در این حال برای گذران زندگی اینها مزرعه داشتن، باغ داشتن، از میکنم که از اون تعبیر صدقات و نبی، یعنی اون زمین ها و مزارعی که به ارث رسیده بود از پدر گرامشون امیرالمؤمنین، که چقدر امیرالمؤمنین قنات و مزرعه و اینها احیا کرد، طبیعتا اینها به ارث رسیده بود به امام حسن، به امام حسین، و برای ادامه و گذران زندگی اینها طبیعتا دستشون باز بود. این که کل مال رو داد یعنی یک مال کثیر از اون اموال نقدی که در اختیارشون بود اینها به هر حال دادن، چنان که درباره خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، درباره دیگر ائمه علیهم السلام هست که گاهی فلان مقدار دینار رو میگفت به غلامش که به غلام میگفت که سائل میمد که چقدر الان هست در خانه، چقدر هست مثلا، غلام میگفت این مقدار چند صد دینار چند یا درهم وجود داره، همشو بده، این همشو بده، یعنی اون چه که از اموال منقول درهم و دینار هست بده، نه اینکه خانه رو بده جهیزیه خانمش رو پرداخت بکنه حضرت، نمیدونم اینها. این یک نکته که به هر حال نشون میده برای گذران زندگی طبیعتاً اموالی داشتن.
درست.
پس این نکته دوم هم پس که بعد یعطی نعلا و یمسکو نعلا، برای این دو پاسخ میتوان داد. یک پاسخ این که در واقع از باب مبالغه یا از باب تأکید هست، از باب تأکید که به هر حال حضرت حتی دیگه خواست این نعلین که دیگه برای کار خود انسان میاد، این رو هم نصفشو داد. نکته دومی که ما گاهی کفشای امروز رو توجه میکنیم که چپ و راست داره، قدیم گاهی کفشایی که مثلا چپ و راست نداشت، یعنی به گونه‌ای بود که هر دو مثلا چهار قاب اینها دوخته میشد، از آدم میدید هر دو یکسان بود، یعنی میشد هم پای راست کرد
یک
پای
جور فقط پا رو میپوشونده که بله.
ولذا میشد یک لنگش رو باید برد بازار تهیه بکند که جفت بشه. حضرت برای اینکه به پیشگاه الهی عرض بکند که خدای من کل نصف مالم رو دادم، به این شکل اینم عمل میکرد، به عنوان یک نماد در واقع عمل میکرد. و این که به ذهن میاد که خب یه لنگه کرد به چه کار طرف میاد، چرا مثلا جفتش در بازار بود یا حضرت بعدن اون لنگه دیگر هم بهش عطا کرده که به هر حال جفت بشه، این دیگه روایت ساکته. این استبعادها در واقع موجب نمیشود که ما اصل روایت رو زیر سوال ببریم، بلکه باید با توجه به قرائن شواهد هر شواهد که روایت رو توجیه بکنیم و معنای خاص خودش حمل بکنیم. اجمالا اصلی که از این روایت استفاده می شود درباره امام حسن علیه السلام اینکه اون حضرت خیلی کریم بود، کریمانه عمل میکرد، اهل بخشش بود، اهل جود بود، شناخته شده به این بود در حدی که برای کل اموال و این اموالی که به هر حال دادنی بود، اموالی که دادنی بود، نه اینکه خودش فتق آدم علوم محصورا بشه و بی چیز بماند،
بله.
کل اموال معنی اون چیز بخشیدنی بود حضرت عطا میکرد. بله.
خب یه چیز متداوله دیگه، الان هم خیلی وقتا ما مثالهایی میزنیم که اصلا حتی کفش شده یکیش داد یکی بعد، یعنی به نحوی قشنگ دقیق شیر فهم بشه
در ایثار رو محدد معنی ایثار رو داد.
خب جناب دکتر ما عذرخواهی می‌کنم، وقتمون هم تقریبا دیگه به پایان رسیده، یه خیلی سوالات در مورد توقیع داشتیم که حالا الحمدلله شما در یک سری از برنامه مفصل در مورد توقیعات صحبت فرمودید. حالا یه سوال واقعا توی ماه شعبان، درست ولادت پنج بزرگوار مشهور هست در این ماه، فکر کنم من تو ذهنم دو تا از سفیران حضرت امام اصلا در شعبان، حالا نمیدونم اون دو بزرگوار دیگه هم در شعبان بوده، دو تاشو میدونم در ماه شعبان وفاتی پیدا کردن، درسته؟
بله همطوره.
یه توقیع هم حتی توقیع آخر هم در همین روزها داده شده.
بله در
چقدر وقت داریم بشه؟
18 شعبان که نایب سوم هست، نیمه شعبان نایب چهارم وفاتشون هست.
3 دقیقه 4 دقیقه وقت.
بله. من حالا کوتاه عرض می‌کنم، نایب چهارم چون که موضوعیت داره، نیمه شعبان در واقع نیمه شعبان سال 329 هجری آغاز غیبت کبراست. نیمه شعبان چرا؟ چون نیمه شعبان نایب چهارم از دنیا رفت. 6 روز قبلش، یعنی مثل امروزی 10 شعبان، 6 روز قبلش توقیع از ناحیه امام السلام الله علیه بهش رسید، نامه‌ای رسید، دستورالعملی رسید، در واقع پیامی رسید و او که به اصطلاع اجمع امرک، کاراتو جمع کن، فانک میت بینک و بین 6 ایام، 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت، امورتو جمع کن، ولا توصی الی احد، به کسی هم به عنوان جانشین تعیینش نکن، وصیت نکن به عنوان امر جانشین، که فقط وقعت الغیبت تامه. حالا متن توقیع رو دیگه رو فرصت نیست من کامل بخونم، اما مضمونش این هست که غیبت تامه، یعنی غیبت ثانیه، بعضی گفتن
غیبت کبرا
مثلا میگن. بله. بله اون اتفاق افتاد و جانشین تعیین نکنه، و عرض کنم که و نایب چهارم هم همه کارو کرد و کسانی بهش مراجعه میکردن، گفت که به هر حال میگفتن که جانشینت که میگفت الامر الالله، امر الان خداست و خودش به اون مسیری که باید سوق خواهد داد. و روز نیمه شعبان که شد بعد از 6 روز دنبال او از دنیا رفت و به هر حال اون امر محقق شد. در اون توقی محورهایی هست که منتعالا من بیان بکنم نیاز به توضیحی دارد، میترسم خود محور بیان بشه
اما
حتی موقعش هست انشاءالله توفیق باشه توضیح دارد.
از این سفیران، 4 سفیر بزرگوار حضرت امام عصر عجلات فرج شریف، خب دوتاشون نایب سوم و چهارم در شعبان بوده.
بله.
وفاتشون درست.
بله بله.
اون دو بزرگوار دیگه که
ایام دیگری بوده. بله.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
و از شما عذرخواهی میکنم وقت اونم پایان رسیده، بازم تبریک عرض میکنم
به همچنین
خدمت شما اعیاد ماه شعبان، به خصوص امشب که شب میلاد حضرت علی اکبر جوان کربلاست. انشاءالله که بر شما مبارک باشه و همچنین بر بینندگان. و همچنین تشکر میکنم از حضورتون.
خواهش میکنم.
و قدم رنج فرد وقت گذاشتید برای ما جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ و سیره. خب عزیزان بیننده، امیدوارم که بر شما مورد استفاده قرار گرفته باشه. من دوباره یادآوری کنم، سامانه 30015 عدد 313، تعداد یاران آقا مام است که دیگه مشهور از 313، این رو برای ما ارسال کنید به همین سامانه 30015 تا عضو کانال بشید و از دمود شبکه اطلاعاتی به دست بیارید. دمود برنامه انشالله در خدمت شما هستیم و همچنین سوالات و انتقاداتون رو هم به این بفرستید. ضمن اینکه از شما التماس دعا داریم و دعای ما تعجیل فرج آقا امام عصر هست، از شما خداحافظی میکنیم تا دیدار دیگر. خداحافظ. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.